أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. یه نظریه ای در بحث نسخ وجود داره که اون نظریه اثر میگذارد تو این پنج حالت ما. اون نظریه در مورد نسخ اینه که نسخ بعد از وقت عمل است. شرطش اصلا اینه که باید وقت عمل رسیده باشه. بعد از وقت عمل مثلا یه مدتی زید فاسق رو اکرام میکرد و بعد یه مرتبه گفت لا تکرم الفساق، که یکشم همون زیده. اینجا ما احتمال نسخ رو میدیم. یا مثلا راجع به قبله، یه مدتی مردم رو به بیت المقدس نماز میخوندن، عمل فرا رسیده بود، بعد جلوش گرفته میشه. پس اگر شرط این باشه که حتما باید وقت عمل برسه بعد نسخ بشه، وقت مفهومش اینه که اگه یه حکمی رو گفتن و هنوز هیچ کس عمل نکرده، یه مرتبه جلوشو گرفتن، این معلوم نیست دیگه نسخ باشه، این میشه تخصیص. خب ما دو مورد داشتیم از اون پنج مورد که آخون حالا این دو مورد رو مطرح میکنن و میگن این دو مورد مبتنی بر همینه که ما بگیم نسخ قبل از وقت عمل جایز نیست، وقت این دو مورد که قبلا گفتیم درسته. این دو مورد از این پنجتا یکی اونجایی بود که اول عام بود بعد خاص بود و خاص ما قبل از وقت عمل به عام بود، که این مورد چندم بود از اون پنجتا؟ این مورد اول همین بود دیگه، عام می داشتیم و خاص، و خاص حالا مورد اول می گفتیم چسیده به عامه، مورد دوم منفصل بود، مورد دوم بگیم تو که خاص منفصل بود اما این انفصال قبل از عمل به عام بود. این قید ما زدیم، این قید که زدیم بلا فاصله گفتیم شماره یک و دو تخصیص است نه نسخ. قبلا اینو گفتیم، حالا داریم میگیم این که ما فوری گفتیم تخصیص نه نسل، علتش اینه که اصلا نسل در اینجا نمیاد، چون وقت عمل نیمده که نسل اصلا موردش جای دیگه است. باید وقت عمل رسیده باشه بعد ببینیم حرف نسل باشه یا نه. خب حالا اگر ما این مبنا را پذیرفتیم، چنانچه خیلی ها پذیرفتن دیگه، اگه پذیرفتیم که حتما در نسخ اینه باید وقت عمل برسه بعد جلوشو بگیره، نتیجه این میشد که شماره یک و دو که عام بود و خاص بود، حالا یا خاص چسبیده به عام یا اگر هم منفصل بود، منفصلی که هنوز عمل به عام نکرده، در این دو صورت قطعا میگیم تخصیص، اصلا نسخ رو میدازیم کنار، چون ما مشهدی هستیم که اصلا نسخ قبول نداریم قبل از وقت عمل. این دلیل ماست. یه مورد دیگه ماله اونجایی بود که اول خاص بود و بعد عام بود، اول خاص بعد عام، که مورد پنجم بود. این مورد پنجم باز میگن اگر خاص قبل از وقت عمل باشه، یعنی گفت اکرم زیدن الفاسق و هنوز این آقا نرفته اکرام بکنه، مهلت پیدا نکرده، یه مرتبه گفت لا تکرم الفسا، ما نباید اینجا بحث نسخ رو مطرح بکنه. البته نسخ در اینجا عکس میشه. عام تو مرحله دوم آیا ناسخه اون خاصه که خاص ما میشد منسوخ اسمش، این بود اسم. اصلا بحث نقص اینجا مطرح نیست. چرا مطرح نیست؟ دلیل ما همینه، ما مشهده هستیم که نسخ فقط در جایی میدونیم که وقت عمله به او شده باشه، رسیده سو عمل کرده باشه، بعد جلوشو بگیرم. و اینجا گفت اکرم زیدن الفاسق، اما الان نرفت و اکرام بکنه که نتیجه اینه. تا میگه لا توکم الفساق، این لا توکم الفساق میشه تخصیص زننده اون، و یعنی اون خاصه میشه مخصصش، و نتیجه اینه که همه رو اکرام نمی کنه به جز زید. زیدو بازم ادام میده، تخصیص میخوره. بله. مورد پنجم رو که آخون اینجا مطرح میکنن یه اشکال بهشون وارده، و اونه که قبلن که مورد پنجم رو گفتن حرفی نزدن که آیا وقت عمل به خاص رسیده یا نرسیده، تو کفایه هم چه چیزی نبود. یه اشکال به آخون وارده، اما از این اشکال چشم پوشی بکنیم، اصل مطلب رو دقت بکنیم. فرض کنید حالا تو کفایه بود، یا فعلا که دارن میگن، شما برگردید بحث قبل رو تکمیلش بکنید، بگید مورد پنجم خودش دو قسم میشه. وقتی گفت اکرم زیدن الفاسق، گاهی وقت عمل رسید یه مدت عمل میکرد، بعد گفت لا تاکم الفستا، صورت دوم که اصلا وقتش نرسید. اینش مهم نیست، اینا نگفته بودن قبلا، اما حالا شما دو قسمش کنید. از این دو قسم بیاد اونجایی که وقت عمل به خاص نرسیده باشه. اگه مجتهد نسخو در اینجا قبول نداشته باشه چی میگه؟ فوری میگه اینجا تخصیص هست، اصلا شک نداره. خب حالا اگر مشاهده باشد که نسخ تو این جام جاری بدونه، اینجا چیکار میکنه؟ یعنی در اینجایی که وقت عمل نرسیده، با اینکه نسخ متعارفش اینه که وقت رسیده است، اما حالا فرض کنید یه مشاهده است، میگه ولو وقت عمل نرسیده باشد میشود یه حکم نسخ بشه. نتیجه اینه که تو همین دو مورد ما شک میکنیم، تو این دو مورد که آیا اینجا نسخ است یا تخصیص، و دوره آخون میگن با اینکه ما شک داریم تخصیص رو جلو میاندازیم، لکست تخصیص و ندرت نسخ، همون بحث گذاشته. خب این هم یه بحث مختصری بود که ادامه یه بحث گذاشته بود. اصلا مصداق نداره، گفتیم مثال فقهی دارید میگه اینا، این دو سر زمایی داریم میگیم که دنبال فایده عملی نگردید، اما فایده علمی داره بیشتر، که ذهنو به اجتهاد میرسونه، تقویت میکنه. عمل چی؟
عمل به همون تخصیص
عمل مخاطب،
یا اینکه زمان بگذره.
نه عمل، چون که قبیح است اینه که وقت عمل برسه و هیچی نگوید، و میگن تأخیر بیان از وقت حاجت، لذا میگن که وقت عمل برسه. این وقت عمل که برسه دیگه میخواد مکلف معصیت بکنه یا نکنه، اونو دیگه کار نداشته باشه. خب بحث بعدی، نکته ایست که ما چند روز قبل اشاره کردیم که آینده بهش میرسیم، الان رسیدیم الحمدلله بهش، و اونی که نسخ به ظاهر رفعه اما در واقع دفعه. اینو توضیحشم بدیم. مثلا وقتی میگن روبه بیت المقدس نماز بخونید، ظاهر این حکم الی یوم القیامه است. مکلفین هم فکر کنم تا روز قیامت باید وایسن روبه بیت المقدس، یه مرتبه میبینن که آیه نازل شد در سال دوم هجری و میگه از این به بر روبه مسجد الحرام روبه کعبه بیستید نماز، یعنی زمان قطعش کرد که اگه قطع نمیکرد میرفت جلو. این ظاهره کاره، اما در واقع زمان قطع نشده. خدای متعال اول که گفت رو به بیت المقدس نماز بخون، محدود میدونست که تا سال دوم هجری فقط نماز به اونجا خونده، که بعدش اصلا نیست اون حکم. خب اینا بهش میگیم اظهار بعد الاخفاء. خداوند اول اخفا کرده بود که این حکم نصفه است، اینو مخفی کرد و جوری وانمود کرد که مخاطبین فکر کنن الی یوم القیامه است. اظهارش الی یوم القیامه بود، اما در واقع پیش خود خدا مجهول نبود، که خودش میدونست که این حکم وقتی میرسه به سال دوم هجری اصلا قطع میشه. و قطع اصطلاح دقیقش نباید بگیم قطع، باید بگیم منقطع، یعنی خود به خود دیگه نیست. شبیه این که مثلا یه تنابی رو شما گرفتی دارید میبرید جلو، شما خیال میکنید که این تناب بی نهایت ادامه داره، اما من میدونم که وقتی 2 کیلومتر رفتی جلو تناب اصلا نیست ادامش اینه. اما تو ظاهر به شما گفتم این تناب بگیر برو مثلا تا قم، مثلا برو تا مشهد، به شما اینطور گفتم، خودم میدونستم 2 کیلومتر بیشتر نیست. جاهل که نبودن که، اگه جاهل باشم بله خیال میکردم که این تا قم ادامه داره. بعد شما که رفتید یه مطلب من نظرم برگشت، من میگم خوب است که جلوشو بگیریم، سر 2 کیلومتر جلوتو میگم دیگه، میگم وایس. حالا تو حکم به بیت المقدس نماز خوندن ها، وقتی میگه رو به اونجا نماز بخون، ظاهرش اینه که تا روز قیامت حکم همینه، و وقتی که جلوشو میگیره خدا ظاهرش چیه؟ میگیم رأی خدا عوض شد، عقیده خدا، اراده خدا، دیدم حالا به چه لفظی بگیم، خدا اراده داشت که تا روز قیامت اینطور باشه، بعد منصرف شد از این اراده. دیگه خیلی ساده میگم که واضح بشه چی میشه. خدا از ارادش برگشت، منصرف شد، میگه نه من پشیمون شدم، تا فقط تا دوم هجری از حالا بعد دیگه رو به کعبه. این مال ظاهر کاره، اما ما که معتقدیم خدای متعال علم داره و همه چیز رو میداند، باید اینطور بگیم، بگیم از اول خدا میدونست که نصفه است این حکم بیت المقدس، پس بعد از نصف اصلا حکمی نبود رو به بیت المقدس که بخواد جلوشو بگیره قیچی بکنه، اصلا نبود حکم. این اصطلاحش این میشه که میگوییم نسخ در ظاهر رفع حکمه، یعنی حکمی که بود و ورش میداره، اما در واقع دفع حکمه است. این اصطلاحش. خب حالا با توجه به این نکته یه مطلب دیگه میگیم، میگیم تو ظاهر اقتضا داشت برای استمرار، تو بحث نسخ داریم میگیم اقتضا داشت، اما رسید به یه مانعی و خدا نگذاشت دیگه. این مال تو ظاهره، اما در واقع چی؟ اصلا میگیم مقتضی استمرار نیست. اینم یه جور دیگه، نه همش یه بحثه، اینا مطلب عوض نشد، اصطلاحات داریم میگیم که کتاب هم ببینید چیه. در نسخ حکمت خدا اقتضا میکند که حکم رو به نحوه استمرار اعلان بکنه، یعنی اون وقت که مثلا حضرت موسی یا عیسی میگفت رو به بیت المقدس نماز بخونید، به اون زمان به مردم نمی گفتن که این حکم موقته، حکمت اقتضا میکرد که وانمود بکنن، نه اینکه تصریح به خلاف بکنن که دروغ بشه. نه این تو وانمود میکنی که این حکم لا یوم القیامه است. این حکمته، چون خدا حکیم هست، معلومه یه دلیلی داره. از اولا حکم صفت بیان میکنیم که رو به بیت المقدس نماز بخونی، همه وایمسان میخونه، اما مردم خبر ندارن که این حکم موقته. خدا چی؟ میگم خبر داره. خدایی که خبر داره چرا به مردم نمیگوید؟ میگم حکمت اقتضا میکنه که نگوید، کار خدا همش رو مسلحت. حکمت خدا اقتضا میکند که اظهار بکنه که این حکم رو به بیت المقدس دوام دارد، استمرار داره. گاهی وقتا هم یه چیز دیگه بگیم، بگیم حکمت اقتضا میکنه که بگوید این انشاء من که گفتن رو به بیت المقدس، این انشاء من قرار دارد. اینم یه جور، این با اون اولیه مقدار فرق کرد. تو اولی میگفتیم که آقایون مکلفین، عمل شما ظاهرن دوام داره الی یوم القیامه. تو این دوم میگیم انشایی که خود خدا گفته که رو به بیت المقدس بخونید، این انشا رو میگیم ظاهرن دوام داره. فرق زیاد بین این دو، اما دو تا چیزه. در هر دو حکمت اقتضا کرد دوام را، اما در واقع خدا جاهل نیست، علم دارد به این که چه عمل مکلفین منقطع است و چه انشای خودش، انشای خودش هم درست موقت. به دنبال این یه مطلبی رو آخون اینجا مطرح میکنن رضوان الله تعالی علیه. این بحث رو دقت کنید، شما دو سه تا ایراد اینجا بعد میخوان بگیرید. میفهمن گاهی خدای متعال به پیغمبرش الهام میکنه یا وحی میکنه که ای پیغمبر حکمی رو اظهار بکن، مثلا رو به بیت المقدس. پیغمبر تو مکه بودن، به همه مسلمان گفته بودن رو به بیت المقدس نماز بخون و خودشون هم همینطور میخوندن. مدینه هم که اومدن رو به بیت المقدس میخوندن تا سال دوم که برگشت. خب میگن خدای متعال گاهی به پیغمبرش الهام میکند یا وحی میکنه که به مردم بگو مردم وایسن رو به بیت المقدس، اما خود پیغمبر اطلاع دارن که این حکم موقته و آینده نسخ میشه، اما هیچی نمیگن به مردم. همونطور که خدا علم داره، پیغمبرم ممکنه بگیم علم دارد، اما هیچی نمیگن. بعد میفهمند گاهی خودم ممکنه بگیم اصلا پیغمبرم اطلاع نداشته باشه. خدای متعال علم داره اما به پیغمبرش نمیگه این رو. به پیغمبرش گفت بگو به مردم بیت المقدس نماز بخونن، فقط خدا میدوند که این آینده این حکم نسخ خواهد شد، هم پیغمبر خبر ندارن تا سال دوم هجری. اینو میفرمان. بعد آخون میگن من هازل قبیل است لعلهو امر به ابراهیم که ذبح بکن فرزندت را اسماعیل. میگن اینم شاید از همین قبیل باشه که به ابراهیم میگن بچه تو ذبح بکن، خود ابراهیم خبر ندارد که آینده این حکم نسخ میشه. وقتی خبر نداره هیچی، بچه میخوابونه دو میازده بکنه که یه مرتبه بهش میگن که قد صدقت رؤیا. خب ما دو سه تا ایراد به این بخش آخره کلام آخون داریم. ایراد اول این بحث ذبح اسماعیل، اصلا اینا جزء نسخ نیست جناب آخون، اینا بحث کلامی هست، اینا اولا بحث اصولی نیست. حالا ما این ایراده نمیخوام به ایشون بگیریم که چرا بحث کلامی ها آوردید، اما بالاخره طلبه باید مسلط به علم کلام هم باشه تو بحث اعتقادات، و اگه مجتهد کاری به اعتقادات خیلی نداشته باشه و میاد تو فقه اصول خوب قوی میشد و میره جلو، ما بعد یه جایی و یه حرف زانش میاد یاد مینویسه. الان این بحثی که آخون دارن اینجا میکنن، میگن شاید زب ابراهیم بچشا از همین قبیله نسخ است که نمیدونست و بعد فهمید که اصلا موقت بودست، یا اصلا اسمش بدائه نه نسخ. تو علم کلام اینا رو نسخ نمیگن، اسمشو بدعا میزن. و جالبه که بدعا رو خدا آخوندن تو کفایه دارن در یه جایی، حالا اونو میخونیم انشاءالله، اما اینجا مطرح نمیکنن. لذا ما این بحث حالا باید واردش بشیم و بگیم که بالاخره اینجا فرق نسخ و بدعا چیه. یه مقدار بحث نزدیک به همه. من سه احتمال میدم. یک احتمال این که بیایم محور رو یعنی مقسم رو نسخ قرار بدیم و بگم که نسخ علا قسمین، دو قسم نسخ داریم، یک نسخ در احکام کلی که مال عموم مسلمان هاست، دو نسخ تو احکام جزئی که مال یه مورده. و کلیشو بیانیمش تو همون غیر بدا، اون دو بامی رو بگیم بداست. اگه ما این کار رو بکنیم چی میشه؟ ما دو رقم نسخ پیدا میکنیم که یکیش دو قسمش، قسم اول نسخ هست فقط اسمش، دومی که نسخه اسم بدام روش میذاریم و فرق میذاریم بین بحث قبله و بین ذبح اسماعیل. قبله حکم برای عام مسلمان ها، اونم میگم نسخه، اما ذبح اسماعیل رو هم اسمش رو نسخ میذاریم، با اینکه این خلاف متعارف است اینا رو، چون کسی اینا نگفته ما دیگه حالا داریم مطرح میکنیم. ذبح اسماعیل که یه مورد جزئی است، احکام همه که نیست، مال یه نفره، اینا ممکنه اسم اینم نسخ بذاریم، یعنی اول خدا گفت این کارو بکن بعد جلوشو گرفتیم میشه نسخ. و یا اسم اینا اصلا بگیم این مورد که نسخ اسمش خصوص اینا بهش بدا میگه. این یه کار. کار دوم عکس اینه و اونه که تو علم کلام بیان بدا رو بر دو قسمش بکنه. این چه اشکال داره؟ اینطوری بگیم، بگیم بدا علا قسمه، بدای در کلیات که مال عموم مسلمان هاست، بدای تو جزئیات، وقت تو کلیات ها اسمشو نسخ بذاریم، آ تو جزئیات ها بگیم چیه؟ بداست، فقط بدای. اینم یه کار. بلا شو سه قسم بگم، حالا ما دو قسمشو گفتیم، حالا بله قسم سوم بگیم. قسم سوم به نظر من اصلا این سومی درسته، من اون یک و دو رو گفتم ذهنتون آماده بشه. قسم سوم اینه که ما یه امور تکوینی داریم یه امور تشریعی داریم. تو امور تشریعی بگیم نسخ، تو امور تکوینی بگیم بدائع. اصلا موضوعشو دوتا بکنیم، بحث کلی و جزئی دیگه نمی کنه. بگیم با احکام شرعی دین مثل قبله که گفته واجب است رو به بیت المقدس، بعد جلوشو میگیره، هر جا حکم شرعی جلوش گرفته شد اسمش نسخه، هر جا حکم تکوینی جلوش گرفته شد مثل ذبح اسماعیل، اینو میگیم بداست. و از این قبیل است اون زوجینی که تو بنی اسرائیل گفتن که اینا شب زفافشون بود، پیغمبرشون گفت اینا صبح جفتشون کشته میشه، مردم اومدن و نگاه کردن نه این داماد عروس سرما رو گنده، سالمم هستن، رفتن به پیغمبر گفتن پس شما گفتین کشته میشه، اونم از خدا سوال کرد گفت خدای تو گفته بود اینا کشته میشن، خطاب شد اینا صدقه دادن و صدقه دفع بلا کرد. دلیل شمینه به مردم بگو برن تو همون اتاقی که اینا شب زفافشون بود، ماری زیر تشک اینهاست، این مار قاتل اینها بود، اما اجازه پیدا نکرد چون اینا همون شب صدقه دادن. پس چرا خدایی که میدونه اینا صدقه میدن چرا داره به پیغمبرش میگه اینا کشته میشن؟ حکمت اقتضا میکنه، میخواد اهمیت صدقه رو بگه که مردم بدونی صدقه اینطوری دفع بلا میکنه. این حکمت اقتضا میکنه که اول بگه اینا کشته میشون طبق ظاهر امر، بعد نمیشون میگه اینا نشونش، تا مردم اهمیت صدقه رو بدونن. خب این بحث شرعی که نیست، که این بحث تکوینیه، یعنی یه قتل است مثل ذبح اسماعیل. ما اگه بیام این دوتا بحث رو تفکیکش بکنیم اصلا یه بحث جدیدی میشه دیگه. این حرف کفایه اینجا درست نیست که اول قبله رو بگیم بعد بگم همین قبیل است این، بریم سر ذبح اسماعیل بگم لازم قبیل نیست. قبله تو بحث شرعیات میشه نص، ولی که ذبح اسماعیل میره تو بحث تکوینات، بحث جهانه، کاری به حکم شرعی نداره. امور تکوینی رو ما هر جا جلوش گرفته شد دیگه نص نمیگی، ما بدابش میگی که این حرف قشنگ تره تو علم کلام. اگه ما اینا بزنیم بهتره، بذاریم نمای کازمی چی میخوان بفرم. خب باید بله. خب دیگه حالا اونه که میگن نص، همینه میگن نص. تو چرا دست دادن؟ تو خب دست دادن ببو چرا؟ نه دست چرا؟ دستور داده شده میدونم تکنه، اما دستور شرعیه. خب گفتن به باکن چرا نگفتن؟ یا ابتف الما تو عمر امر داشت. خب امر شرعیه، نگید امر نیمده، امر اومده بود بعد بهش گفتن نمیخواد امر دا عمل کنه، نه اینکه امر نه امر جدیدی یا نمیخواست که نگید امر جدید. داری تون تون حرف میزنید و میرید جلو. امر جدید نمیخواست که، اگه جلوشو نمیگرفتن امر جدید میخواست و به زر میکرد بچه شدیه. وقتی شارع امر کرده امر رو بده عمل بکنه، امر جدید نمیخواست که، بعد جلوش گرفته شد. اما این طور بفرمایید، بگید این یه مورد جزئی است، امور شرعی نیست که برای همه مسلمان هاست، ولی امری که به خود ابراهیم هم شده اونم یه امر شرعیه. اینو میفهمید؟ اما اینم که میگیم امر تکوینی است، به خاطر اینکه وظیفه مسلمانان نبود که بچه‌هاشون رو ذبح بکنن، به خلاف قبله، قبله وظیفه هم است. ما اونا آنچه که مربوط به شرعیات است که مال عموم مسلمان هاست، هرگاه جلوش گرفته شد اینا اسمش هم داریم نقص. اونجایی که یک کسی یک وظیفه ای یک کاری مثل حالا این کشته شدن زوجه، اینا مثالشو بزنیم که رفتی تو اونجا بعد ایراد میگیرید، مثال عوضش میکنه. این که بنابودی زن و شوهر کشته بشن توسط یک مار، بعد جلوش گرفته میشه به مار میگن این کارو نکن، این چیه؟ یه امر تکوینیست که بنابود یه مسئله در جهان اتفاق بیفته، یه امر تکوینیست و اتفاق نیفتاد. اینو میگیم بحث بدا میگیم. حالا دیگه شما بیاد هی یک یکی مثال بدا را اضافه کنیم، بگه هر اتفاق که در جهان بناس اتفاق بیفته و شخص با دعا جلوشو میگیره، با صدقه جلوشو میگیره، با پدر و مادر مثلا جلوشو میگیره، با عالم مثلا جلوشو میگیره و و و همه اینا میشد بدا، اینا همش بداه. نسخ فقط میشه تو احکام شرعی که اونم همون یه مورد مثالش که همه وظیفه داشتن رو به بیت المقدس بخونن بعد یا حکم عوض شد. ما دیگه حکم دیگه نداریم تو دین اسلام که جلوشون نسخ باشه. این
فرمانش از طرف خدا سازه شده، آیا امر واقعی خدا بسیم تو آنی؟ خدا
حالا صحبت شد. یه چند لحظه صبر بکنید، من جوره دیگه دارم بحثو مطرح میکنم، بحث تمام نشده و وقت فرمان شما تو ضمن صحبت ها میاد. ما دیگه دو تا اشکال دیگه گفتیم، سه تا اشکال به آخون داریم، اشکالات گفته بشه و توش اینا هم میاد. اشکال بعدی که به آخون داریم اینه که ایشون پیغمبر ما رو تشبیه کردن به حضرت ابراهیم. اول بحث پیغمبر رو گفتن که قبله رو خداوند وحی کرد به پیغمبر که رو به بیت المقدس، بعد فرمودن یا پیغمبر میدونستن موقته یا نمیدانستن، بعدم گفتن من هذا القبیل شاید ذبح اسماعیل باشه. به شما عرض میکنم بخیر، اینا تشبیهتون هم درست نیست. پیغمبر ما عالمه به ما کان و ما یکون و ما هو کائن بودن. بحث حضرت ابراهیم امرش امر امتحانیه، تو امر امتحانی نباید شخص بدونه دیگه، بدونه ده ابراهیم که این بچه ذهب نمیشه که امتحان نشده که، لذا اون امر امتحانیه. اما قبله که امر امتحانی نبود که، حدود 800 سال 1000 سال من رو بیت المقدس نماز خوندن، یا بیشتر بگیم 5000 سال، من کار ندارم، از اول هم تو رو به بیت المقدس بود تا سال دوم هجری. این که امر امتحانه نیست که. اما اشکال اساسی که ما داریم با آخون اینه که چرا گفتید یا پیغمبر میدانن یا نمیدانن. اشکال سوم ما اینه، جناب آخون شما مراجعه کنید به آیات قرآن، آیات 143 به بعد، آیات قبله است، میرسه به این آیه قد نرا تقلب وجه کف السما. خدای متعال میگه ما میدونیم که شما هم تو دارید آسمان نگاه میکنی منتظره دگرگونی قبله هستی، پس بخواه من میدونستم. این که دیگه صریح آیه قرآنه، و این صریح آیه قرآنو ول کردید، به احتمال خودتون میگید یا پیغمبر میدانستن شاید هم نمیدونستن. این شاید نمیدونستن دیگه نمیخونه به آیه قرآن. چی؟ نه قبله رو داریم میگه، تو قبله مدام آیه میخونم دیگه، قد نرا تقلب وجهه که فستما. پیغمبر میدونستن که قبله عوض میشه و همینطور منتظر وحی بودن. داستان نزول وحیش هم برید نگاه بکنید شأن نزولشو، میگن یهودی یا مسیح وقتی میدن پیش پیغمبر هیچ ایرادی به پیغمبر نداشتن جز تغییر قبله. میگفتن شما همه خصیات که در تورات انجیل راجع به پیغمبر آخر زمان هست همه شو داری، یعنی تو تورات انجیل گفته بود پیغمبر آخر زمان کجا به دنیا میاد، تو مکه اینا گفته بود، میدن درست اسمشون رو گفته بود، اسمشون هم که درست بود. وقتی به دنیا میان پدرشون نیستن، پدرشون فوت شدن، درست بود. تو دوران طفولیت مادرشون فوت میکنن، اینم درست بود. هجرت میکنن از مکه میرن مدینه، اینم درست بود. همه اینا تو تورات انجیل ریز اینا بود که به تعبیر قرآن میگه اینا مثل بچه، بچه خودت چطور پدر ما بچه خودشو میشناسه، اینطوری پیغمبر اسلامو میشناخت، یعنی اینطور دقیق میشناختن که یهودی های مکه صاحب میگفتن این پیغمبر آخر زمان است، هنوز با اینکه بچه بودن پیغمبر میشناختن. و داستانه که تو مسیر شام اتفاق افتاد یا اینا را خودتون ملاحظه بکنید، خیلی مفصل. فقط تنها ایرادی که داشتن میگفتن شما یه دونه خصوصیات تو تورات انجیل اومده که میگه پیغمبر اسلام به دو قبله نماز خوندن، شما که به یه قبله نماز خوندی، قبله دو مومد کو؟ پیامبر هم انتو منتظر بودن، گفتن خدایا اینا دارن طعنه میزنن به من، پس کی نازل میشه من دیگه رو به قبله نماز بخونم. وقت آیه نازل شد که ما میبینیم که شما هم تو منتظر هستید، پس پیغمبر که میدونستن هیچی، یهودی ها مسیحی ها میدونستن، خیلی جالبه، اونا هم میدونستن پیغمبر دو قبله نماز بخونه. و میدونستن رو به بیت المقدس جلوش گرفته خواهد شد و همه میدونستن، یعنی پیغمبر قبلی گفته بودن به امتشان که این حکم موقته. این چیه دیگه تو حالا تو کفایه اومده است؟ من نمیدونم، این که اصلا خلاف آی قرآنه. نه اصلا میگن علم نداشتن. عبارتو ببینید، لعدم احاطتهی به تمام ماجرا فی علمهی تبارک و تعالی. این تعبیر آخوند تو کفایه است، میگن پیغمبر علم ندارن به تمام آنچه که خدا داره. من این حرفو یه جمله مهم کلامی است میخوام خدمتون بگم، و اونه که معصومین علیه السلام به تمام علوم غیر خدا، یه غیر اضافه کنی چون این علم کلام نیمده، خود ما هم چند سال ایراد داشتیم و به متخصصین هم هرچی میگفتیم کسی نمیتونه جواب ما رو بده. ببینید اشکالا مطرح بکنم که شما حالا چون جوابشو دادم براتون آسون شده، همون برید از اونایی که استاد حسن سوال بکنید، میرید بالاخره میمونن توش، بپرسید که از یه طرف میگید که اودعته علم ما کان و ما یکون الان قضاء خلقه، همه علوم تو وجود پیغمبر گذاشته شده، این که دعای نود بس. از قرآن بخوایم بگیم، آیات قرآن چند تا آیه داریم؟ آیه 105 توبه، 43 رعد، از شاید 12 یاسین، 26 سوره جن، آیات مختلف داریم که دیگه آقا رفتن آیه آخر سوره لقمان پیدا که این نامه بحث کلامی دارد که یه مرتبه یه جور مطرح نکنیم. الان 4 تا آیه خوندم که همه علوم تو سینه 4 تا معصوم جمعه، کل شیء نحسیناه فی امام مبین. یا سوره جن خیلی جالبه، عالم الغیب فلا یظهر علی غیبه احدا الا من ارتضی من رسول، و این ارتضای از رسول یعنی حجت های الهی که خدا میپسندد، ارتضای از رسول فقط رسول خدا نیستند، رسول به معنی حجتی که شامل امام هم میشه، لذا تو زیاد جامعه میگیم ورتضاکم لغیبهی. ببینید این ارتضا همون ارتضای سوره جن است، الا من ارتضا من رسول، منطقه اونجا میگه من رسول، تو زیاد جامعه میگیم که شما همون امامانه هستید که خدا پسندیده است شما را عالمه به غیبتون بکنه، ورتضاکم لغیبه وختارکم لسره. من تو سوال اینه که وقتی میگیم که امام یا پیغمبر عالمه به تمام علوم هستن، فوری میگن که خب عالمه به کنه ذات خدا هم هستن. اون شما فوری میگید نه، فوری باید استثناء بزنه، استثناء تو آیه قرآن نیمده. خب تو آیه قرآن میگه چی؟ کل شیء نحسین نافی امام مبین، همه چی ما جمع کردیم، خب یکش هم علم به ذات خود هست. الان نری تو اونجا، من دارم یه چیز دیگه میگم، جواب سوال منو بدید. آیه قرآن میگه همه ی علوم میدانن، در حالی که ما یقین داریم استثناء باید بخوره. این استثناء چه تو آیه قرآن نیمده؟ برشبت که جوابش فقط یه روایته، حالا اگه روایت نبود خود من و شما الان توش گیج بودیم. یه روایت تو اصول کافی من پیدا کردم، دیدم بعد چند سال اونجا صریحا امام صادق علیه السلام میگن علومی که داده شده است به پیغمبر یا به ما داده شده، علومه به ما سوالله، آنچه تو مخلوق یعنی تو این جهان هست همه اینا تو سینه امام جمعه، اما نسبت به خالقه اصلا بحث جداست. بله، حالا جواب اون سوال من دارم میگم، خب میگم آخره چی میگیم؟ آخره شهی دارید اشکالات تشدید میکنید. دور وقتی اینو گفته دور میگه پس آیه چی میگه؟ آیه میگه همه علوم توشون جمعه، این همه را امام از اول میارندش تو مخلوق، ولی اگه گفتید همه شامل خدا هم میشه، بعد دور به ایراد برخورد میکنید که چرا اینجا گفتن ما عرفناک حق معرفت. از اول میگن اونه. خب اینم یه نکته است. نکته دیگه هم اینه که اصلا علم امام گاهی متعلق به مشیتشونه. اینم یه بحث. و اونه که با اراده خودشون میدانن. ازا شاو علمو، هرگاه بخوان میدونن. باز دوارم گیم ازا شاو راجب مخلوقه نه راجب خالق. این بحث رو بعد اینجا ما میکردیم که حالا دیگه فکر میکنم بس خیلی سخت میشه. اراده امام زیر نظر اراده خداست. نگاه میکنن اگه خدا اراده کرده است که بدانن یه مطلبی رو، امام هم اراده میکنن. و اگه اراده خدا نکرده باشه، اینا هم اراده نمی کنن. وقتی اراده نکردن جاهلن. اما این جهلشون یکی از کمالاتشونه، نقص نیست. این جهل کمالی جهلیست که وقتی انسان جاهل باشد کامله، و اگه عالم بشد ناقصه. مثل این که شما از در خونه کسی داری رد میشید، در بازه. نگاه نکنید جاهلید، نگاه بکنید عالمید. حالا اینجا علم کمال است برای شما یا جهل؟ همه جا میگن علم، نه جهلم گاهی کمال است. همه میگن حافظه کمال است، اما حافظه نداشتن و ضعیف بودن حافظه یه نقصه. در حالی که عیب مردم رو تو حافظه داشته باشید کمال است برای شما یا یادتون بره؟ ما مثال اینطوری هم داریم، اینا رو بهش توجه بکنیم. مرتب همطور نگیم علم کمال است و تذکر کمال است و نخه. گاهی قفلت کماله، گاهی جهل کماله. وقت این جهلی که پیغمبر دارن که عمدن است، وقتی خدا نمیخواد پیغمبرم نمیخوان بدونه، این یه کمال است براشون که گفتن فردا من براتون میگویم داستان اصحاب کهف، انشالله نگفتن. یه کمال است برای پیران که طبق اراده الهی دارن میرن جلو، نه اینکه بگیم نقصه. اگه گفتید نقصه وقت به خیلی اشکالات برخورد میکنید. و کل ذلک در آیه 105 سوره نساء، انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اراک الله. این بما اراک الله بارها گفتم خیلی کمال بزرگی است برای پیامبر، که خدا نشونه پیغمبر میده واقعیات رو، بعد که نشون داد واقعیت میذاره تو دل پیغمبر، بعد میگه بفرمایید شما خوش کن برای مردم. پیغمبر همه چی میدونه و ما نباید اینا رو بس قبله و جایی که میرسن یا حتی بگم یا پیغمبر میدانستن یا نمیدانستن، بلکه میگوییم یا میدانستن یا اگر خدا نمیخواست بدونن پیغمبرم نمیخواستن بدونه، که هر دوش میشه کمال. حرف خیلی بازم داریم اینجا، اما دیگه همینجا بحث رو رها میکنیم. عبارت آخوند و دنبالش رو فردا انشاءالله خواهیم بود. صلی الله علیه و آله.